با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز سه‌شنبه 28 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 17 فوریه سال 2015 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. از شما دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. دولت آرژانتین امروز با فرستادن یک نامه رسمی از ایالات متحده آمریکا خواست تا پرونده اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی معروف به انفجار آمیا در گفتگوهای مربوط به گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی را مطرح کند. خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین گفت ما پیشتر هم از ایالات متحده در این باره درخواست کرده بودیم و از جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز خواسته ایم تا پرونده انفجار در مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس را در دستور مذاکرات اتمی قرار دهد. در انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس 85 تن بیگناه کشته و حدود 300 تن مجروح شدند. دستگاه قضایی آرژانتین رسیدگی به این پرونده را سالها قبل آغاز کرد و پس از بررسی دقیق مدارک و اسناد معلوم شد که حزب الله لبنان با حمایت کامل تسلیحاتی و مالی جمهوری اسلامی دست به این عملیات انفجاری زده است و دادستان آرژانتین برای 5 تن از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی که دخالت در این انفجار داشتند محکوم شدند و حتی دستور جلب 5 تن از مقامات جمهوری اسلامی نیز صادر و به پلیس بین‌المللی اینترپل ابلاغ شد. در تحقیقات طولانی و حدوداً 20 ساله دستگاه قضایی آرژانتین رسماً 3 بار جمهوری اسلامی را به دخالت در انفجارها متهم کرده بود، ولی جمهوری اسلامی با پرداخت رشوه به رئیس جمهور پیشین آرژانتین و وعده‌های اقتصادی و مالی از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کرده بود. منابع خبری گفتند گروهی از کارکنان دستگاه قضایی و همکاران نزدیک آلبرتو نیسمن، دادستانی که در منزلش پیش از حضور در کنگره آرژانتین ترور شده بود، اعلام کردند که روز چهارشنبه فردا 29 بهمن ماه راهپیمایی سکوت در بوینس آیرس و در برابر دفتر دادستانی آرژانتین برگزار خواهند کرد. درخواست آرژانتین پس از سالها از آمریکا هنگام مطرح می شود که مذاکرات اتمی کشورهای موسوم به 5+1 با ایران در حال انجام است. در همین حال در پی درخواست آمریکا برای آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای ریاست جمهوری که نسبت به اعمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با مردم همگام شده بودند، امروز صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی واکنش خشمگینانه نشان داد و توصیه وزارت خارجه آمریکا درباره رفع حصر از کروبی و موسوی که وی آنها را سران فتنه خوانده است یاوه‌گویی و یاوه‌سرایی توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر در تهران، صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی که در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه احکام اعدام صدها تن مبارز ایرانی را صادر و تایید کرده است، در خرم‌آباد توصیه آمریکا در مورد آزادی این دو نفر را دخالت بیجای وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور داخلی جمهوری اسلامی دانست و گفت بار دیگر به وزارت خارجه آمریکا و رئیس جمهور آن کشور میگوییم که شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. حرفی که روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، پس از گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی بیان کرده بود. نتایج آن را هم همه مردم ایران دیدند. آن زمان افرادی خود فروخته بودند که آن ببخشید منابع خبری گفتند که خشم رئیس دستگاه قضایی به این سبب بروز کرده است که آمریکا یکی از موارد حل و فصل پرونده اتمی را مراعات حقوق بشر در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی مربوط کرده است. از سوی دیگر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کابینه حسن روحانی امروز اعلام کرد که یارانه تمام ایرانیان خارج از کشور به کلی حذف شد. محمد باقر نوبخت گفت یارانه افراد خارج از کشور بر اساس گزارش هایی که در اختیار داشتیم به طور کامل حذف کردیم و گفت شناسایی و حذف پردرآمدها با دقت کامل انجام میگیرد و افزود از 40 پایگاه اطلاعاتی کشور در اختیار داشتیم و افرادی را که برای ما محرز شد از درآمد کافی برخوردار بوده و یارانه نقدی 45500 تومانی تأثیری بر زندگیشان ندارد را در لیست کسانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند قرار دادیم. وی توضیح نداد که آیا میلیون ها دلار کمک های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و دیگر گروه های تروریستی حذف خواهد شد یا خیر. در همین حال بهای بنزین، نفت و سایر فرآورده های نفتی باز هم از اول فروردین ماه گران خواهد شد. رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس فرآورده های نفتی 5% گرانتر می شود. وزیر نفت روز دوشنبه دیروز از مجلس خواستار تخصیص 4,800,000,000,000 از صندوق توسعه به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شده بود که نمایندگان مجلس به آن رأی موافق ندادند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دیروز وضعیت این صنعت را نابسامان و بسیار اسفناک توصیف کرده بود. در همین حال با گسترش آلودگی هوا در چندین استان کشور که جان صدها هزار تن را به خطر انداخته است، 11 سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی با ارسال نامه‌ای به گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار پیگیری بحران زیست محیطی در غرب و جنوب غربی ایران شدند. این 11 سازمان در نامه‌ای مشترک نوشتند حقوق بشر و حفظ محیط زیست به یکدیگر مرتبط هستند و احقاق حق حیات، سلامت و توسعه بدون شک به محیط زیست پاکیزه و سالم و پایدار وابسته است. این سازمان ها خواستار آن هستند که موضوع زیست محیطی مورد نظارت دقیق سازمان ملل قرار بگیرد. این 11 سازمان عبارتند از انجمن پژوهشگران ایران، انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی ها در ایران، انجمن حقوقدانان انسان دوست، انجمن حقوق بشر در کردستان، اینسایت ایران، سازمان اروپایی حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان مدارای جهانی و عدالت برای ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و مؤسسه بین‌المللی آموزشی. همزمان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با صدور بیانیه جمهوری اسلامی را فرا خواند تا عده‌ای از هواداران و اعضای حزب کمله را که در روزهای اخیر در رابطه با برگزاری روز کمله دستگیر کرده فوراً آزاد کند. بر اساس گزارش منابع خبری عده‌ای از اعضای کمله در صدد درآمدند تا مناسبت روز تأسیس این حزب در 26 بهمن ماه در سنندج، سقز، مریوان، بوکان و مهاباد همزمان مراسمی برگزار کنند، ولی بنابر گزارشات تمام افرادی را که در تدارک مراسم بودند بازداشت کردند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که نتوانسته است از تعداد اسامی و محل بازداشت و چگونگی دستگیری و همچنین از نحوه وابستگی و ارتباط دستگیر شدگان تا کنون اطلاعات دقیق کسب کند، با این حال نگرانی عمیق خود را نسبت به دستگیری گروهی از زندانیان سیاسی کرد از جمله سامان نسیم ابراز کرده، خواستار آزادی تمام بازداشتگان و لغو فوری حکم اعدام سامان نسیم، جوان کرد محکوم به اعدام شده است. در همین حال معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای یک روحانی در دادگاه ویژه روحانیت حکم اعدام صادر شده است. این روحانی مجید جعفری تبار نام دارد. هویت این روحانی را معاون اول دستگاه قضایی فاش نمی کند. او گفت حکم اعدام در این دادگاه صادر شده اما قابل تجدید نظر است. در همین حال یک خبرنگار عکاس خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از اتریش درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. وی در تیر ماه سال جاری از سوی سرپرست گروه عکس خبرگزاری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. میلاد علایی جوان عکاس که با خبرگزاری های مهر و برنا همکاری میکرده است گفت تغییر روند رسیدگی به پرونده ضرب و شتم او از سوی سرپرست وقت گروه عکس خبرگزاری فارس باعث شد تا او از ایران بگریزد و در اتریش درخواست پناهندگی سیاسی کند. در همین حال در اقدامی از سوی گروه داعش وابسته به دستگاه قضایی در مشهد سه تن متهم به دزدی و عربده کشی و تحصیل مال نامشروع بیان که اصلا محاکمه بشوند در خیابان قدس مشهد گردانده شدند. دادستان مشهد ادعا کرد که گرداندن افراد شرور و کسانی که نظم اجتماعی را مختل می کنند در خیابانهای مشهد برای عبرت یکی از رویکردهای دستگاه قضایی است. دادستان مشهد اعتراف کرد که این عده شرور حکم قطعی برایشان صادر نشده بود. عکس انتشار یافته در سایت های خبرگزاری دولتی ایرنا سه نفر را که بر گردنشان یک تابلو آویخته بودند و در خیابان می‌گرداندند نشان می‌دهد. این اقدامات مذبوحانه به زعم زمامداران حکومت برای ایجاد ترس و وحشت در میان مردمی است که علیه جمهوری اسلامی به پا خواستند و به زودی بساط روزخانه‌ها را از ایران برخواهند چید. از سوی دیگر 8 تن کارگر ساختمانی در اصفهان بر اثر عدم مراعات مسائل ایمنی و سقوط از آسانسور حمله بار در یک ساختمان در بلوار کشاورز کشته شدند. مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران درباره سقوط دستگاه آسانسور یا بالابر گفت این حادثه امروز روی داد و تمام 8 کارگر ساختمانی بر اثر سقوط دستگاه آسانسور در دم کشته شدند و یکی از کارگران که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد. تمام 8 کارگر کشته شده جوانان 30 تا 40 ساله بودند که در ارتفاع 30 متری یک ساختمان نیمه کاره به نام ساختمان سپه واقع در بلوار کشاورز بر اثر پاره شدن سیم آسانسور بالابر به پایین سقوط کرد و همه آنها در دم متاسفانه جان باختند. روز 26 بهمن ماه دیروز گروهی از مردم شهرستان مشهد که از سهامداران و اعضای شرکت صنعتی تبرک بودند به دفتر این شرکت در بلوار سجاد مشهد حمله بردند و شیشه های ساختمان این شرکت را در هم شکستند. نیروی انتظامی با حضور در محل تجمع مدیرعامل شرکت تبرک به نام علیرضا بوستانی را دستگیر کرد. دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد گفت وی مدیرعامل مجموعه تبرک بوده است و بازپرس قرار دستگیری او را صادر کرده است. در آذر ماه گذشته ماموران انتظامی دفاتر فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری پدیده، شاندیز، تبرک و پردیسیان را پلمب کرده بودند. شرکت تبرک مجموعه صنعتی در زمینه تولید مواد غذایی است که از سال 1377 با ظرفیت جذب روزانه 120 تن گوجه فرنگی در شهرک صنعتی چارتاقی مشهد آغاز به کار کرده بود و بیش از 1400 کارمند و کارگر در این واحدها مشغول به کار بودند که به خیلی بیکاران پیوستند. در همین حال امروز دو آتش سوزی در شهر مشهد روی داد. یک هتل و یک آپارتمان در میان شعله‌های آتش سوخت. بر اساس گزارش منابع خبری آتش سوزی ها از سه امروز روی داده است. علت آتش سوزی معلوم نشده است و بیش از 30 آتششان به محل حادثه در بلوار اقبال لاهوری بسیج شده بودند. دومین آتش سوزی در یک آپارتمان در شهرک پردیس مشهد روی داد. مسئولان آتشنشانی ادعا می کنند که آپارتمان خالی از سکنه بوده است. از خسارات وارده به آپارتمان و هتل در مشهد هیچ گزارشی منتشر نشده است. و سرانجام هم میهنان عزیز و گرامی، همانطور که می دانید گروه جنایتکار حکومت اسلامی موسوم به داعش در جریان حمله وحشیانه و ددمنشانه به ایزدی‌های ایرانی تبار در عراق گروه زیادی از آنها را کشته و فرزندان آنها را نیز به عنوان غنیمت جنگی به اسارت گرفتند و دختران کم سن و سال این گروه را نیز به صورت برده به فروش رساندند. همکنون هزاران تن از این زنان، کودکان و مردان ایزدی ایرانی تبار در وضع نامناسب و اضطراری در فصل زمستان قرار گرفتند. آنها به کمک‌ها و یاری‌های شما هم‌میهنان گرامی نیازمندند. بنیاد نیکوکاری نوروز تا کنون کمک‌های شما مردم انسان دوست و خیرخواه را به طور مستقیم در اختیار ایزدی‌های ایرانی تبار قرار داده است. شما می‌توانید برای آگاهی بیشتر از نحوه ارسال کمک‌های خود به این انسان‌های بیگناه و آواره با تلفن 704-544-7800 پیش شماره 1 با بنیاد نیکوکاری نوروز در آمریکا تماس بگیرید.